حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهم تفسیر سوره محمد آیه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من آمن ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. در این آیه شریفه چه جایگاه ایمان و جایگاه کفر و شرک باز سرانجامش روشن می شود، در ادامه بحث های اول سوره تا اینجاست. یعنی 14 آیه مرتب بحث جبهه حق و باطل به انواع مختلف مطرح شد و جایگاه مؤمنین متقی و سپس جایگاه کفار و مشرکین و منافقین و ملحدین و اینایی که اسلام و قرآن و وحی و نبوت رو تکذیب کردن بیان شد. آنگاه میبرد مطالب حقیقی و عقلانی و اعتقادی اسلام ناب را با مثال بیان میکند. این بهشتی که مطرح شد میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که وعده داده شده است به متقین، به انسانهای با تقوا. معلوم است که پایه های تقوا ایمان و عمل صالح است. پس اینکه وعده داده می شود به متقون همون چیزی است که وعده داده می شود به مؤمنین. مؤمنین و متقین در جبهه حقند، مثل یک انسان که هم پدر است، هم عمو است، هم دایی است، هم برادر است. عناوین متعدد بر یک فرد صادق است. انسانی که اعتقادات و اصول دین رو در اسلام پذیرفته است و روح تسلیم بر او در مقابل خدا حاکم است، آنگاه مسائل اعتقادی و اصول دین را بدون شبهه فهمیده است، ایمان را تقویت کرده است، سپس در عرصه میدانی واجبات را عمل می کند، محرمات را ترک می کند و از این بالاتر مستحبات را توجه می کند و گاهی مکروهات را هم ترک می کند، این بهشت موعود انسان مؤمن متقی است. هر متقی مؤمن است، ولی هر مؤمنی ممکن است به ورع و تقوای کافی نرسیده باشد، چرا که متقین درجاتشون بالاتر از مؤمنین است و بسیاری از موارد یک فرد هم مؤمن است هم متقی. به هر حال این بهشتی که موعود متقین است و به متقین وعده داده شده است از جانب خداست و این وعده الهی است و خداوندم صادق الوعد است، به وعدهش وفا میکند، چرا که عوامل تخلف از وعده یا ضعف است یا نداشتن امکانات، که اینها خداوند منزه است از اینها. پس وعده صادق الهی که به متقین داده است بهشت است و فردوس است و تمام مقامات و درجات معنوی و مادی بهشت. این بهشتی که موعود است و وعده داده شده است به متقین، توصیف اولش فیها در این بهشت در این آیه بیان شده است. 4 نهر وجود دارد: نهر آب، نهر شیر و نهر خمر و نهر عسل. ابتدا من ما ان غیر آسن، نهر آبی که آسن یعنی عیبدار، بو دارد، ین دارد. حالا به تعبیر بنده بعضی آبها سبز می شود، کرم می گیرد، جانور می گیرد، اما این آب غیر آسن است، هیچ گونه عیب و نقصی و آلودگی درش محقق نمی شود. در میان آبهای دنیا اگر بخواهیم به مرتبه ای از آب غیر آسن برسیم، آب زمزم است که گاهی ما این آب رو سالها در بطری پلاستیکی حتی نگهداری کرده، هیچ گونه سبزی آفت بر این آب عارض نشده است. و کارشناسان آب میگویند اگر به آب زمزم آب دیگری تزریق بشود، مولکول‌های بلورین اون آب تبدیل به مولکول‌های بلورین آب زمزم میشه و مولکول‌های بلورین آب زمزم رو هیچ آبی غیر از آب زمزم نداره. به هر حال در بهشت نهری جاری است که آب خالص بی عیب سالم از هر گونه عیب و نقص دارای سلامت است و نوشیدنش بسیار گوارا. دو، و انهار من لبن، نهرهای از شیر است، اما این شیر بر اثر هوای عادی و حرکت در نهرها و جویهای بهشتی لم یتغیر طعمه، طعمش تغییر نمی کند، نمی ترشد، نمی گندد، نمی برد، خراب نمی شود، ثابت و لا یتغیر، با کیفیت عالی در اختیار بهشتیان است. سوم، و انهار من خمر لذت للشاربی. خب در دنیا از نوشیدن خمر افراد لذت میبرند، مست میشوند، قوی میشوند، به قول ماها شارژ میشوند، اما خمر بهشت اون لذت ویژه رو دارد، ذات لذتن هم ذاتن این خمر لذیذ است، لذت بخش است برای اون کسانی که می نوشند. لذتن صیغه مبالغه است، یعنی خیلی نوشندگان این خمر لذت می برند. ببینید این لذتن للشاربین برای آب و شیر بیان نشد، اما برای خمر بیان شد. برای آب گوارا بودن و طهارت و پاکی و طعمش، و برای شیر این که این شیر تغییر نکند رنگش طعمش. اما عسل، و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل. مصفا با تصفیه‌ای که در فارسی میگیم، آب تصفیه یعنی آبی که آلودگی های رسوبات گچ و نمکش و این چیزاشو گرفتن و ما میگیم این آب شیرین شده است، یعنی تلخی و شوری و گچ نداره. عسل گاهی خاشاک دارد، گاهی موم دارد، گاهی رده دارد در اصطلاح مسائل کندوی عسل ها، اما این عسل هیچ کدام از اینها را ندارد. عسل مصفا، عسل خالص، طیب و پاک، از هر گونه آنچه که طبع انسانی اون رو نمیپسند. و تا پایان آیه امتیازات دیگر بهشت را برای اهل تقوا بیان میکند. جلسه بعد انشاءالله. و السلام.